بسم الله الرحمن الرحيم. شخص که بر بداهت وجود استدلال می کرد با توضیحی که تفتازانی در مقاصد آورده بود این چنین گفت که اگر وجود دارای اجزا باشد یا این اجزا از سنخ وجودند که محال لازم میاد و یا این که از سنخ وجود نیستند، در صورتی که از سنخ وجود نباشند یا با اجتماعشون امر زایدی که عبارت از وجود حاصل میشه یا این بس پیش نمیاد بلکه خود اون مجتمع وجوده، بر هر دو هم اشکال کرد و نتیجه گرفت که در هر صورت جز داشتن وجود اشکال داره، پس وجود باید بسیط باشه. جوابی که ما دادیم یک جواب نقضی بود که بیان شد و تمام شد و یک جواب حلی بود که چون مبتلا به اشکال شده باید تکرار بشه. در جواب حلی گفتیم که ما قبول میکنیم که اجزای وجود وجود نیستن و میگیم که از اجتماع اونها امری که زاید بر اجزاء سلام علیکم حاصل میشه و اما امری که زاید بر مجموع باشه حاصل نمیشه. اون امر زاید بر اجزاء که حاصل میشه خود مجموعه، ولی چیزی اضافه بر این مجموع پیدا نمیشه و این مجموع وجوده. پس و معلومه که مجموع یا مجتمع مرکبه، پس وجود مرکبه. این جواب حلی بود که ما دادیم که ما مجموع رو زاید بر اجزا گرفتیم و گفتیم وجود عبارت از اون مجتمعه و وقتی که این اجزا جمع شدن چیزی اضافه بر این مجموع رو ما لازم نداریم، اضافه بر اجزا لازم داریم که خود این مجتمعه، اضافه بر جز، اضافه بر جز لازم داریم که خود این مجتمعه، ولی اضافه بر این مجتمع چیزی لازم نداریم، خود این مجتمع میشه وجود و چون مجتمع مرکبه پس وجود مرکبه. این کل حلی بود که ما گفتیم. معترض این چنین میگه، این اول بحث این روزمونه. معترض میگه که این حرفی که شما زدید در اجزای خارجیه تمامه، یعنی اگر یک مرکبی دارای اجزای خارجی باشد میتوان گفت که از میتوان گفت از اجتماع این اجزا اون مرکب حاصل میشود و از اون از اجتماع اجزا چیزی زاید بر جز حاصل می شود و مرکب با همین زاید بر جز که عبارت از مجتمع پدید میاد، احتیاج ندارد که امری زاید بر مجتمع داشته باشیم تا مرکب تشکیل بشه، مرکب به همون مجتمعی که زاید بر جز حاصل می شود. اینو در اجزای در مرکبی که دارای اجزای خارجی است می توان گفت، مثلا در بیت که اجزای خارجی داره این حرف رو میتونیم بزنیم، وقتی که این اجزا که هیچ کدوم بیت نیستن جمع شدن کنار هم زاید بر جز که همین مجتمع حاصل شده، ولی لازم نیست که زاید بر این مجتمع حاصل بشه بلکه خود همین مجتمع میشود بیت و چون مجتمع مرکبه پس بیت مرکبه. اینو در اجزای خارجی میشه گفت، اما بحث ما در اجزای خارجی نیست، بحث ما در اجزای ذهنی است. چون ما بحث میکنیم در معرف که آیا وجود حدی دارد یا ندارد. حد عبارت هست از دو جزء ذهنی که کنار هم جمع شوند و معرفی رو معرفی کنند. بنابراین اگر ما بحثمون در تعریفه، و بحث میکنیم که وجود دارای اجزایی است که اون اجزا بتوانند در تعریف واقع شوند یا نه، این بحث در اجزای ذهنی خواهد بود، چون اون چی که در تعریف میاد اجزای ذهنی نه اجزای خارجی. بنابراین بحث ما در اجزای خارجی نیست، در اجزای ذهنی. پس اون که شما در مرکبات گفتید پذیرفته می شود، اما در اجزای خارجی نه در اجزای ذهنی، و مورد بحث ما هم اجزای ذهنی است. پس نمی تواند مجرای اون حلی که شما گفتید باشه. اما چطور نمی تواند، این رو بحث می کنیم. چطور در اجزای ذهنی این مطلب نمیتونه اجرا بشه، اینو بحث میکنیم. در اجزای خارجی که اجرا شد روشن شد، هم جلسه گذشته گفته شده بود، هم الان تکرار شد و بعد به تطبیق شد، معلوم شد که این حرفی که زدیم، این حلی که کردیم در اجزای خارجی، در مرکب از اجزای خارجی تمامه. اما بحث ما در مرکب در اجزای خارجی نیست، بلکه بحث در مرکب از اجزای ذهنی میکنیم، و در مرکب از اجزای ذهنی این حل، راه حل تمام نیست. چرا تمام نیست بعدا توضیح میدم. قبل از اینکه به توضیح این مطلب برسیم که این راه حل در مرکبات از اجزای ذهنی تمام نیست، یه مطلبی رو باید من اشاره بکنم که مطلب مهمیه. اون مطلب اینه که درباره وجود دو قوله. یک قول میگه که وجودهایی که به ماهیات نسبت داده میشوند مشترک لفظی هست، یعنی وجودی که به انسان نسبت داده میشه به معنای انسانه، نه به معنای هستی، به معنای انسانه. وجودی که به فرس نسبت داده میشه به معنای فرسه، وجودی که به شجر نسبت داده میشه به معنای شجره. خلاصه وجود در هر ماهیتی به معنای همون ماهیت، و چون ماهیت ها با هم تفاوت دارن، قهرن وجود ها هم با هم تفاوت خواهند داشت. پس بینشون اشتراک در معنا نیست، معناها فرق میکنه. یه جا معناش انسانونه، یه جا معناش فرسونه، یه جا معناش شجرانه تا آخر. پس وجود ها معنای مشترک ندارن، ولی لفظشون مشترک در همه جا بر این امری که ما یک وقت کنایه از انسان قرارش دادیم، یک وقت کنایه از فرس، یک وقت کنایه از شجر، بر این امر در همه جا وجود اطلاق میکنیم. لفظ وجود مشترکه، اسم وجود مشترکه. پس اشتراک اسمیه یا اشتراک لفظیه، ولی اشتراک معنوی نیست. بنابر این قول ما، بله، قول دیگه میگه که ما وجود در تمام ماهیات یک معنا داره، زیرا که وجود در همه جا به معنی هستیه، به معنای اون ماهیتی که این وجود آرزه و رو شده نیست. یعنی وجود در اون جایی که بر انسان آرز میشه، بر فرس آرز میشه، بر شجر آرز میشه و بر چیزهای دیگه آرز میشه، بر در تمام اینها به معنای هستیه، یک معنا داره، اختلاف معنا درش نیست. بنابراین این قول وجود میشه مشترک معنوی. خب این دوتا قول ما در وجود داریم. بنابراین قول اول، ما یک جامعی در وجود نداریم که اسم اون جامع رو بگذاریم وجود و بعد بحث کنیم که این بدیهی است یا نظری. اما بنابراین قول دوم، جامع داریم که اشتراک معنویه، جامع داریم، اون وقت این جامع رو بحث میکنیم که آیا بدیهیست یا کسی. پس اصلا بحثی که ما اینجا مطرح کردیم، از اولا شروع کردیم و توضیح ندادیم که بس چه مبناییست، الان میخوام توضیح بدیم که بر مبنای اشتراک معنوی میشوده. یعنی اگر اشتراک لفظی باشه ما اصلا بحث نداریم، چون قائل به اشتراک لفظی یکی از دو حال داره. یا میگه ماهیات تماماً کسبیه، چنانکه گفتن، یا میگن بعضیاشون کسبی، بعضیاشون بدیهی، چنانکه گروه دیگه‌شون گفتن. وقت اگر وجود عین ماهیته، بنابر فرض اول که همه ماهیت ها کسبی باشه، وجود همه جا کسبیه، هیچ جا بدیهی نیست. بنابر فرض دوم که ماهیت در بعضی ماهیت ها کسبی باشن، بعضی ها بدیهی باشن، وجود هم بعضی وجود هم کسبی میشن، بعضی ها بدیهی میشن. این اصلا بحث نداره. شما بحث کنی وجود بدیهی است یا نه، میگه به ماهیت مراجعه کن ببین ماهیت بدیهی است یا نه. اگر ماهیت همه جا غیر بدیهی بود، وجود به همه جا غیر بدیهی است. اگر ماهیت در بعضی جا غیر بدیهی، در بعضی جا بدیهی بود، وجود هم چنینه. این دیگه احتیاج به بحث نداره. پس بحثی که ما شروع کردیم درباره بداهت و کسبیت وجود، بر فرض است که ما وجود رو مشترک معنوی ببینیم، یعنی یک جامعه ای رو از وجودها داشته باشیم، بعد درباره این جامعه بحث کنیم، بگیم که این جامعه بدیهی است یا کسبی. بنابراین اگر ما در این بحثمون دقت کنیم، اگر ما در این بحثمون بخواهیم کسی رو ملزم کنیم به بداهت وجود، قائل به اشتراک معنوی رو ملزم میکنیم. قائل به اشتراک لفظی نمیشه ملزم، اصلا اون جای وارد در بحث ما نیست که ملزم بشه. پس تمام این بحثایی که ما میکنیم برای ملزم کردن کسیست که اشتراک معنوی وجود رو قبول داره، یا به تعبیر دیگر زیادت وجود علل ماهیت رو قبول داره، که اینم خودش بحثی است که بعدا میاد. آیا وجود عین الماهیت و زائد بر ماهیت نیست؟ قائل اشتراک لفظی اینو میگه، یا زائد بر ماهیت، غیر ماهیت و زائد بر ماهیت، که قائل اشتراک معنوی اینو میگه. چه بگید اشتراک معنوی، چه بگید زیادت الوجود علی الماهیت فرق نمیکنه. چه بگید اشتراک لفظی و چه بگید که عینیت الوجود علی الماهیت با فرق نمیکنه. پس کسانی را ما ملزم میکنیم در این بحث که بداهت وجود را اعتراف کنند، با این دلیلی که آوردیم که قائل به اشتراک معنوی وجودن، یا به تعبیری دیگر قائل به زیادت وجودن. اما کسی قائل به اشتراک لفظی وجوده یا قائل به عینیت وجود للماهیت، اون اصلا در بحث ما داخل نیست، ما او رو ملزم نمی کنیم، او طرف بحث ما نیست. خب اینم یه مقدمه است که باید معلوم باشه، این حتما باید تو ذهن باشه در همه جا، چون خیلی از جاها که البته در این کتاب اشاره نشده، خیلی از جاها مورد بحث مبین نشده و نه دلیل فهمیده شده نه جواب دلیل. فکر کردن که اگر مشترک مشترک لفظی باشه بازم بحث جاریست، و اون وقت یه جوری جواب دادن که وجود مشترک لفظی گرفتن. بسیاری از جاها خود جواب دهنده ها به اشتباه افتادن، یعنی جواب رو طوری دادن که وجود باید مشترک لفظی باشه، وجود رو مشترک لفظی گرفتن، با مبنای مشترک لفظی اشکال جواب دادن و این از بحث خارج شدن، جوابشون ناتمام. حتی بزرگان هم اشتباه کردن، چون نفهمیدن که اون طرف بحث کیه. در اینجا طرف بحث قائل به اشتراک معنوی وجوده، قائل به زیادت وجود علی ماهیت، نه همه. خب حالا که این مطلب معلوم شد، اون بحث رو عرض می کنن که چرا حلی که ما در اینجا ارائه دادیم نسبت به اجزاء ذهنی تمام نیست. گفتیم مرکب از اجزاء خارجی رو می توان با این حل اشکالش رو برطرف کرد، اما مرکب به اجزاء ذهنی رو با این حل نمی توان اصلاح کرد. حالا چرا مرکب به اجزاء ذهنی رو نمی شه اصلاح کرد؟ بحث رو خود وجود میاریم که مرکب است به اجزاء ذهنی. فرض ما این بود که وجود مرکب باشد از اجزایی که اون اجزا لیس به وجود هستند. بحث اون این بود دیگه، از اول هم اینطوری شروع کردیم، حل رو هم بنابر این فرض مطرح کردیم. اجزایی که لیس به وجودن ستا، یکی عدم، یکی وجودی که عین الماهیت باشد. دقت کن این تیکه رو، تمام مقدماتی که گفتیم برای همین بود. یکی وجودی که عین الماهیت باشد، زائد بر ماهیت نباشد، یعنی همون وجودی که قائلین اشتراک لفظی میگن، اون هم لیس به وجوده، چون اون وجودی که ما درش بحث میکنیم اون وجود جامعه. اینهایی که وجود خواستند و عین الماهیتن، اینا لیس به وجودن پیش ما ها. پیش ما که قائل به اشتراک معنوی وجود هستیم، وجودی که مرادف است با ماهیت پیش ما لیس به وجوده، ولی اسمش وجوده، اسمش وجوده، ولی در واقع این وجودی که این ماهیت این انسانه، این وجود نیست، انسانه. این وجود نیست فرس یا شکر یا آبه به امثال ذالک. پس این وجود این ماهیت که وجود خاصه که مشترک لفظی قائل به اشتراک لفظی او رو وجود میدونه و این ماهیت میدونه، اینا لیس به وجود هست. پس عدم ما لیس به وجوده. وجودی که این ماهیت باشد ما لیس به وجوده، یعنی لیس به وجود جامعی که مورد بحث ماست. چیزی هم که نه وجود برش صدق کند نه عدم برش صدق کنه، یعنی ماهیت که فی نفسی لا موجود ولا معدوم، نه وجود برای صد میکنه نه عدم، اونم مالشه به وجوده. پس سه تا مالشه به وجود نداریم، یکی عدم، یکی وجودی که عین ماهیت باشد، یکی هم چیزی که نه متصف به وجود شود نه متصف به عدم شود، یعنی ماهیت. البته اون دومی هم ماهیت متعدد تبدیل به ماهیت نمی کنیم، ولی تبدیل به وجود می کنیم، ولی دومی سومی دیگه ماهیته. خب ما لیسه به وجود این ستا هستن. راه حل ما این بود که عدم ها رو که ما لیسه به وجودن جمع کنید، مجتمع می شود وجود، مجتمعی که زائد بر جز هست می شود وجود، و ما لازم نداریم چیزی زائد بر این مجتمع رو وجود بنامیم، خود این مجتمع رو وجود می نامیم. این حل ما بود. حالا ببینیم مجموعه اعدام رو میشه اطلاق وجود کرد؟ چند تا عدم و کنار رو هم بذارید بگید وجودون، نمیشه. پس راه حل شما اینجا تمام نیست، چون بر اجزاء بیت که جمعشون کردید بیت اطلاق شد، اما بر این اجزاء وجود که لیس به وجود هستن عدمن جمعشون کردید میشه اطلاق نشد. پس این با مرکبه از اجزای خارجی صرف کرد. در مرکب از اجزای خارجی وقتی اون اجزا رو جمع کردید مرکب رو تونستید اطلاق کنید، ولی اینجا وقتی اجزا رو جمع میکنید مرکب اطلاق نمیشه. یعنی وقتی عدم ها کنار هم جمع میشن یه مجتمعی از اعدام دارید، بر اونها نمیتونید وجود اطلاق کنید. خب این مشکل نداره. اون سومی هم مشکل نداره، یعنی ما لیس به وجود ولا عدم، فقط ماهیته. ماهیات رو خالی از قید وجود اینا رو کنار هم جمع میکنید، میتونید برش اطلاق وجود کنید؟ بازم نمیتونید، بازم بر این مجتمع اطلاق وجود نمیشه. پس راه حلتون در اینجا درست نیست، چون شما مجتمع رو وجود گرفتید. ما مجتمع رو میاریم کنار رو هم قرار میدیم، اجزا رو کنار هم قرار میدیم، مجتمعی رو که یک مجموعه ماهیات هم به دست میاریم اطلاق وجود برشون نمیکنید. اینم روشنه. مهم اون دومیه که وجودی که عین الماهیته زائد بر ماهیت نیست، اینا رو کنار هم جمع کنید. اینا همه وجودات هم. آیا میتونیم در این مجتمع اطلاق وجود کنیم؟ بازم میفرماد نمیتونیم. چرا؟ چون اون وجودی که ما میخوام اطلاق کنیم وجود جامعه که مشترک معنوی بهش اعتراف داشت، و این وجودی که وجودهایی که جمع کردیم وجودهای جامعه نیستن، اینا وجودهایی هستن که این ماهیت هن. و مشترک لفظی به اینها قائل بود. اینا در واقع وجود نیستن، لفظشون وجوده، واقعشون وجود نیست. پس بر این مجتمع هم نمیشه وجود اطلاق کرد، بر اعدام نمیشه اطلاق کرد روشنه، بر ما لیس به عدم ولا وجود نمیشه اطلاق کرد وجود رو روشنه، بر این دومی که وجودهای خاصه با اینکه وجودن نمیشه وجود اطلاق کرد، چون لفظشون وجوده واقعشون وجود نیست. یعنی اون بحث ما در اون وجود جامعه، اونو میشه اطلاق کرد، ولی وجودها نه، چون این وجودها هر کدوم این ماهیت خودشونن، هیچ کدوم با اون وجود جامعه سنخیت ندارن، در حالی که در هم سنخیت بین موضوع و محمول لازمه، هرچند باید مغایرت داشته باشن ولی به جهت هم باید اشتراک و اتحاد داشته باشن. در هم ما اتحاد و اشتراک هر دو لازم داریم، یعنی از جهتی محمول موضوع باید اشتراک داشته باشن، از جهتی اتحاد داشته باشن. اینا اتحاد ندارن، یعنی وجود جامعه با اون وجودهایی که عین الماهیت اتحاد ندارن. پس توجه کردید راه حل ما این بود که بر خلاصه راه حل اون بود که مجتمعی به دست میاریم و بر این مجتمع مرکب رو که وجوده اطلاق میکنیم، بدونیم که زائده بر این مجتمع رو بخواهیم. جواب ما اینه که در اون فرضی که ما داریم درش بحث میکنیم که اجزایمون ما لیس به وجود هستن، در اون فرض بر مجتمع نمیشه مرکب رو اطلاق کرد، چون ما لیس له وجود یکی از این ستاست، این ستا رو هر کدومشو که جمع کنید مجمعی و مجتمعی درست می شود که اطلاق وجود بر اون مجتمع غلط. پس چطور شما می گفتید ما مجتمعی درست می شود که این مجتمع زائد بر جز هست، ولی ما خود همین مجتمع رو لازم داریم، زائد بر این مجتمع رو لازم نداریم و بر این مجتمع ما اطلاق وجود می کنیم؟ جواب ما اینه که اطلاق وجود نمی شه. پس راه حلی که شما گفتیم در وجود تمام نیست، در بیت تمامه، در بیت و امثال بیت تمامه. پس جواب نقضی، اشکال نقضی ما رو جواب میدید با این راه حل، ولی در خود مورد بحث ما که وجود است راه حلتون تمام نیست. این خلاصه این دیل. همه مرکبات عقلی این چنین هم، همه مرکبات عقلی این چنین هم. مثلا فرض کنید که خود انسان رو، خود انسان مرکب است از حیوان و مرکب است از ناطق. اگر ناطق رو ما لیس به انسان بگیرید، البته ناطق کنایه از فصله، اگر ناطق رو شما ما لیس به انسان بگیرید، انسان رو نمیتوانید بر ناطق هم کنید، نمیتوانید بر حیوان هم کنید و نمیتوانید بر مجتمع هم کنید. منتها ما ناطق رو مالیسه به انسان نمیگیریم. فرض ما در وجود اینه که اجزا مالیسه به وجود باشد. شما یه مرکب ذهنی داشته باشید که اجزایش مالیسه به این مرکب باشد، مجتمعش کنید، مرکب برسر نمی کنید، مگر اینکه اجزا مالیسه به این مرکب نباشد. مثل اجزا انسان، حیوان مغایره با انسان نیست، ناطق مغایره با انسان نیست، وقت انسان نمیتونه هم کنید. اما یه مرکبی داشته باشید که اجزاء ذهنیش مالیسا به اون مرکب باشن، اگر اون اجزاء رو جمع کردید مرکب صد نمی کنه، هر جا میخواد باشه، از جمله همین وجودی که مثال زدم. این استثناء نداره، در همه اجزاء ذهنی این چنین، در هر مرکبی که مرکب از اجزاء ذهنی باشد یک، و اجزاء ذهنی مالیسا به اون مرکب باشن دو. اینو من نگفتم، اشکال شما خوب بود که باید این قید اضافه می شد که باید مرکب مرکب ذهنی باشد، اجزایش هم مالیسه به اون مرکب باشند. در این چنین حالتی راه حلی که شما گفتید تمام نیست و وجود هم از همین قبیله، اجزایش اجزای ذهنی است اولا، و فرض شده که این اجزا مالیسه به وجود هستن ثانیا، پس راه حل شما در وجود تمام نیست. فهم کیست هازا، یعنی این راه حل شما، انما یستقیم فی الاجزاء الخارجیه، در اجزاء خارجی درست در میاد، یعنی در مرکب از اجزاء خارجی حرف شما تمامه. اجزاء رو کنار هم جمع میکنیم، مرکب با همین مجتمع درست میشه، اضافه بر این مجتمع لازم نداریم. اما و کلامنا فی الاجزاء العقلیه التی یقع بها تهدید، سلام ما در اجزا عقلیه است که به توسط اون اجزا تعریف حاصل میشه، تعریف حدی حاصل میشه، تعریف یعنی تعریف حدی. ما با اجزا عقلی تعریف حدی میکنیم، بحث ما در اجزا عقلی است نه در اجزا خارجی، و حرف شما در اجزا عقلی تمام نیست. من چه بعدا خواهیم گفت الزامن لمن اعترف به زیاده تل وجود علی الماهیه، این الزامن رو قید یقع نگیرید، مربوط به کلامنا بگیریم. بحث ما در این است چرا این بحث رو میکنیم؟ تا قائل به اشتراک معنوی وجود رو ملزم کنیم به بداهت وجود، همه رو نمیتونیم ملزم کنیم، فقط قائل به اشتراک معنوی رو میتونیم ملزم کنیم، قائل به اشتراک لفظی رو نمیتونیم ملزم کنیم به بداهت. او باید ببینه در ماهیت چه نظر داره، اگر در ماهیت همه رو کسی میدونه وجود باید کسی بدونه، اگر در ماهیت بعضی ها رو کسی بعضی ها رو بدیهی میدونه وجود هم باید این چنین باشه، نمیتونیم او رو ملزم کنیم که وجود در همه جا پیش او بدیهی باشه، فقط میتونیم کسی رو ملزم کنیم که قائل به زیادت وجوده، یعنی قائل به اشتراک معنوی وجوده. پس این کلامنا در این است، چرا کلام ما اینه، چرا این بحث مطرح کردین؟ الزامن، الزامن رو قید یقع نگیرید، غلط در میاد، الزامن قید کلامونا بیده. بله،
زیادت
وجود این قالب اشتراک، بله زیادت وجود با اشتراک، هر که قالب زیادت وجود شده قالب اشتراک معنوی شده، هر که قالب عینیت شده قالب اشتراک لفظی شده. الزامن یعنی این بحث رو ما مطرح کردیم، بحث بداهت وجود رو مطرح کردیم تا ملزم کنیم به بداهت، تا ملزم کنیم به بداهت کسی را که اعتراف دارد به زیادت الوجود علی ماهیت. ما خواستیم این معترف رو ملزم به بداهت کنیم، کسی که اعتراف به زیادت الوجود یعنی اعتراف به اشتراک معنوی نداره او ملزم نمیشه. اذ لیس علی القول بالاشتراک اللفظیه وجود مطلقون، وجود مطلقون اسم لیسه، نداریم بنابر قول به اشتراک لفظی وجود مطلقی یعنی جامعی که ادعا کنیم بداهتش را یا کسبی بودنش را. این بحث بدیهی بودن یا کسبی بودن مربوط به وجود مطلق یعنی وجود جامعه. بنابر قول به اشتراک لفظی ما وجود جامعه نداریم که ادعای بداهتش کنیم یا کسی در مقابل ما ادعای کسبیت کنه. بل لهو معانن، نبا سرخط باشیم، بل لهو معانن، بلکه برای وجود بنابر فرض اشتراک لفظی معانیست که بعضی ها کسبیان و بعضی ها بدیهی. چون وجود به معنای ماهیته و همونطور که ماهیت ها بعضی هاشون کسبیان بعضی هاشون بدیهی، وجود هم که هم معنای با ماهیته بعضی هاش کسبیست بعضی هاش بدیهی. البته در اینجا اشاره شدم قولی هم هست که تمام ماهیت کسبیان، اینو اینجا دیگه اشاره نمی کنه. بنابراین که همه ماهیات کسبی باشن در اون صورت دیگه ما میگیم همه وجودها کسبی هست. یعنی تهدید اجزای عقلیه، تهدید مرکب به اجزای عقلیه برای توجه کنید که میفرمایید اگر قید یقع بگیریم فرض میشه در اینجا یقع به حد تهدید مطلقه نه تهدید وجود. هر مرکبی، آیا هر مرکب ذهنی را که میخواه هر مرکب از اجزای ذهنی را که میخواهید تعریف کنید برای الزام تعریفتون برای الزام کسیست که قائل به اشتراک معنوی وجوده؟ وجود نمیتونه تهدید کنه، وجود نمیتونه تهدید کنه، تهدید وجود. بله، اگر شما در اینجا کلام رو مقید کنید، کلام منافل اجزاء العقلیت للوجود التي یقع بها تهدید الوجود، اگه اینطور بفرمایید الزاما نمیتونید غیر یقع بگیرید، تو فرقی نمی کنه. اما در اینجا عبارتشون مطلق کاری وجود نداره، شما میخواد تهدید کنید یه چیزی دیگر غیر وجود را که مرکب ذهنیست، آیا معنا داره که اون رو تهدیدش میکنید؟ یقع به حد تهدید، تهدید و اجزای ذهنی برای یه مرکب ذهنی دیگر غیر از وجود میکنید تا قائل به اشتراک معنوی وجود را الزام کنید؟ اصلا ربطی نداره. بله، اگر عبارت خاص وجود بود شما میتونستید الزام رو مربوط کنید به یقع، اما عبارت خاص وجود نیست، اما کلامانا خاص وجوده. الان کلامانا این بحث ما در وجوده، این که اگر قید کلامانا بگیرید یعنی این بحثی که ما در وجود داریم در بداهت وجود داریم برای الزام کسی که قائل به اشتراک معنوی وجود، خب تمامه، حرف خوبیه. اما اگر شما قید کلامانه نگیرید، قید یقع بگیرید، یقع مطلقه، کاری به وجود تنها نداره، هر مرکب ذهنی، هر مرکب از اجزای ذهنی رو ما با این اجزا تهدید میکنیم تا الزام کنیم کسی رو که قائل به اشتراک معنوی وجوده، چه ربطی به هم داره؟ پس قید یقع نمیتونید بگیرید مگر کلام رو، مگر اینکه عبارت رو مقید کنید، کلام نافل اجزاء العقلیت للوجود التي یقع بها تهدید الوجود، اگه اینطور باشه الزاما غیر یقع باشه اشکالی نداره. اما اگر مطلق باشه الزاما غیر یقع نگیرید، قید کلامونا بگیریم چون کلام ما در وجوده، الزاما مربوط به وجود وقتی نشه. این سوالایی که میشه خوبه، من تأکید میکنم که این دو سوال مطرح بشه، چون من به اعتماد این که مطلب واضحه میگم رد میشم، بعد که سوال میشه میبینم نهجازی به توضیح داشته باقی توضیح میدم، حتما این سوالا انجام بشه، یعنی طوری نشه که من مطلبی رو بگم معلوم نشده رد شم. اگر یه وقت معلوم نشد به نظرتون خطایی رسید توضیح بدین، بالاخره با هم دیگه حلش میکنیم. و هینه ایزن یعنی در این هنگامی که کلام ما در اجزای عقلی است، اون هم برای الزام کسی که وجود رو مشترک معنوی میدونه، یا به تعبیری دیگه برای الزام کسی که قائل به وجود جامع هست. حالا که کلام ما اینطوره، یعنی بحث ما در وجود و اجزای عقلیه وجوده، اون هم با کسی که اشتراک معنوی وجود رو قائل است و به وجود جامع معترفه، حالا که چنین لایسه های حل، اون حلی که در جلسه گذشته بیانش کردیم و در این جلسه هم چنین راه کردیم، اون دیگه تمام نیست. چرا تمام نیست؟ به انده اجزاء الوجود و انده اجزاء الوجود امورون یقتصف بالعدم او به وجود هو عین الماهیه او لا یتصف بالوجود ولا بالعدم. این به انه رو متعلق به حل میگه. حل به این بیان درست نیست، یعنی حل با این فرض درست نیست، با این فرض که اجزای وجود ما لیسه به وجود باشند، حل با این فرض درست نیست. اگر فرض رو عوض کنید حل درست نیست، اجزای وجود رو وجود بگیرید دلیلتون درست. اما اگر اجزای وجود این چنین باشه هم درست، حل درست نیست. حل درست نیست به این که اجزای وجود رو یک اموری بگیریم که یتصف بالعدم، دو اموری بگیریم که یتصف به وجود هو عین الماهیه. این مهمه، اینو خیلی توضیح دادم، یعنی وجودی که عین ماهیت باشه، یعنی وجود برابر قول اشتراک لفظی. او لا یتصف بالوجود ولا بالعدم، او لا یتصف بالوجود ولا بالعدم، یعنی امری باشد که نه متصف به وجود شود نه متصف به عدم شود، یعنی ماهیت. بعد از لا یتصف ویرگول باید خط بخوره. پس حل به این صورت که اجزای وجود یکی از سه امر باشن درست نیست. چرا درست نیست؟ از خارج از کردن، چون شما در حل راه حلتون گفتید ما از این اجزا مجتمعی رو به دست میاریم که اون مجتمع وجوده، اگر اون مجتمع وجود باشه باید وجود برش هم بشه، در حالی که بر مجتمع از این ستا وجود هم نمیشه. یعنی بر مجتمع از اعدام یک، این هم این تیجه رو دقت کنید درست بکنم، مجتمع یعنی مجتمع از اعدام که همه عدم باشه، یا مجتمع از وجودهایی که این ماهیت هست که همه وجودهای این ماهیت باشه، یا مجتمع از اموری که نه متصف به عدم میشن نه متصف به وجود میشن، یعنی ماهیت، یعنی مجتمع از ماهیت. این یکی هم مجتمع از عدم و وجودی که این ماهیته، یا مجتمع از عدم و ما لیس به عدم ولا وجود، یا مجتمع از وجودی که این ماهیت است با ما لیس به وجود ولا عدم. یعنی مجتمع ها این هم اجزا مصالح هم باشن یا مخالف هم باشن فرق نمی کنه، فقط ما لیس به وجود باشن. اگر اجزا ما لیس به وجود باشن که همشون مصالح هم باشن، این همه عدم باشن، یا مصالح نباشن، بعضی عدم باشن بعضی ما لایت تصف العدم و الوجود باشن، فرقی نمی کنه. وقتی ما لیس به وجود بودن بر مجتمع وجود اطلاق نمی شه. و راه حل شما که میگفت بر مجتمع وجود اطلاق میشه در اینجا باطل میشه و کارایی نداره. این فنقیش بود. اعتراض معترض رو مرحوم لاهیجی قبول میکنه. قلنا که میفرماید در قلنا اعتراض رو رد نمیکنه، فرض رو عوض میکنه. معترض میگفت اگر شما در این فرض بخواهید وجود رو بدیهی بدانید راه حلتان تمام نیست. مرحوم لاهیجی میفرمان نه، در این فرض ما بدیهی نمیدونیم، فرض رو عوض میکنیم، در فرض دیگه بدیهی میدونیم. پس توجه میکنم تسلیم اشکال میشه، یعنی قبول داره که در اون فرض اشکال وارده و نمیشه که کاری کرد. میفرماد که اگر بخواهید این حل رو تمام کنید باید قائل شدید که اجزای وجود وجودن. باید قائل بشین که اجزای وجود وجودن. وقت بگید این اجزایی که وجود هستن جمع می شوند، این مجموع زاید بر هر یک از اجزا هست، ولی ما لازم نداریم که اضافه بر این مجموع چیزی داشته باشیم، خود این مستمع می شود وجود. پس ما هو الوجود، باقی ما هو الوجود دیگری که اجزا انجام می شوند، بر این مستمع وجود اطلاق می شه. وقت راه حل توجه بکنید تمام می شه. چون اگر مستمع رو شما تونستید برش وجود رو هم کنید، راه حل تمامه. در اون فرض قبلی که ما لیس به وجودها رو جمع می کردیم، بر مجتمع وجود اطلاق نمی شد، راه حل ناقص بود. اما در این فرض که اجزا وجودند، بر مجتمع وجود اطلاق می شه. همون وجودی که جامعه، همون وجودی که قالب اشتراک معنوی قائله، هم می شه. وقتی این وجود هم شد، راه حل درست می شه. پس اینطور شد که ما فرض رو عوض می کنیم، اجزاء ذهنی وجود رو وجود میگیریم و بعد این مرکب رو بر مجتمع هم میکنیم. چون مرکب وجود رو، این وجود رو بر مجتمع هم میکنیم، چون مجتمع مرکبه، یلزم که وجود مرکب باشه. وقت اشکال حلی دیگه وارد میشه. قول به وساطت وجود، یعنی دلیلی که بر وساطت وجود آوردن، با این بیان باطل میشه و نتیجه میگیریم که وجود میتواند مرکب باشه. قلنا فالحلو، فالحل تفریح، یعنی حالا که حل بنابر اون فرض تمام نشد، حل منحصراً بنابر این فرض تمام میشه. فالحلو ما اثر نایلنه من انها، یعنی اون اجزاء وجود وجودات هم، یعنی اموری هستن که یست و خوالی حل وجود، اموری هستن که وجود بر اونها صدق میکنه. خب صدق وجود بر اجزا دو قسمه، بر مجتمع. صدق وجود بر مجتمع دو قسمه. یه وقت از باب این است که این مجتمع، هر کدوم از بخشای این مجتمع جز اند و اون وجودی که هم می شود کل است، وقت لازم میاد که حملمون حمل ذات بر ذاتیات باشد. توجه کن چی عرض میکنم. یه وقت اون اجزایی که این وجود جامع رو برشون هم میکنین، هر یک جزء این وجود جامع هست. لازمش اینه که ما این وجود جامع رو ذات قرار داده باشیم، بر اجزایش که ذاتیند، اجزای ذهنی که ذاتیان حمله شده باشیم، حمله ذات بر ذاتی میشه، مثل حمله انسان بر حیوان ناطق. که ذاتی که انسان است، بر ذاتیات خودش که حیوان است و ناطق حمله شده. اما یک بار این چنین نیست، اجزا اجزایی هستن که جزء اون کل نیستن، معروض اون کلن، مجموعاً معروض کلن، و هر کدوم نقشی از این معروضن. اون وقت کل بر اونها به عنوان عارض هم میشه. مثلا فرض کنید ابیاس دو جز داره، یکی جدار یکی بیاز. جدار به علاوه بیاز میشه موضوع، ابیاس برش هم میشه. اما هیچ کدوم از این دوتا ذاتی ابیاس نیستن. حمل ابیاس بر جدار به علاوه بیاز حمل ذات بر ذاتیات نیست، حمل عارض بر معروضه. پس دو جور حمل کل و بر جز داریم، یکی حمل ذات بر ذاتیات، یکی حمل عارض بر معروض. ما میخوام بیان کنیم که در وجود، حمل اون وجود جامع بر اجزایی که هر یکم وجودند، حمل عارض بر معروضه، نه حمل ذات بر ذاتیات. چرا میخوام این کارو بکنیم؟ چون از اشکال فرار کنیم، اشکالی که اشاره میکنم. بله،
ترکیب درست میشه.
چرا ترکیب بدم درست میشه؟
الان ما میگیم ابیات همون جدار با بیاز
ترکیب دیگه. چرا ترکیب میشه. ابیات وسیطه؟ نه، ابیات مرکبه. ابیات عبارت هست از موضوع یا جسم به علاقه بیان. ابیات اینه. تو میتونید بگید ابیات وجودش اعتباریست، ما با اون کار نداریم. ابیات یه امر منتزع وجود حقیقی نداره، ولی انسان یه وجود حقیقی داره. ولی فعلا ما بحثمون در این نیست، بحثمون در اینه که ابیات حالا به هر وجودی موجود است، مرکبیست که عارض است بر اجزا، اما انسان مرکبیست که عارض بر اجزا نیست، متشکل از اجزا. فرق است بین این دو مرکب. یه مرکب عارض بر اجزا داریم، یه مرکب متشکل از اجزا داریم. ما وجود رو مرکب عارض بر اجزا میدونیم، لذا میگیم صدق العارض علی المعروض. این صدق العارض علی المعروض مهمه، توضیحش هم عرض شده. بله، فالحلو معاشر نایله من انها، یعنی اجزا، اجزا ذهنی وجود، وجودات هن، یعنی اموری هستن که یستکو علیه الوجود. علیه الوجود یعنی وجود مطلق، یعنی وجود جامع. وجود جامع بر اونها صدق میکنه، منتها صدق العارض علی المعروض، نه صدق ذات علی ذاتی. خب نه، نسبت به اجزا، نسبت به اجزا عارضه، نسبت به هر کدوم تنها عارض نیست، بر مستمع عارض میشه، نه بر جز جز. عارض است این وجود جامع بر مستمع، نه بر هر جزئی. هر جزئی جزء معروضه، ولی جزء معروضه، ذاتی چیز نیست، ذاتی وجود نیست. وجود مجموع بود، وجود مجموع بود ولی جز نبود، اجزا هم نبود، عارض بود. مثل به ابیاتی که عرض کردم، مثال زنم، ابیات با جسم و بیات چجوری نسبت داره؟ همون نسبت رو اجزای وجود با وجود داره، یا وجود با اجزای خودش داره. خب فرق ها زیاده، از این جهت فرق نداره. بله فرق زیاده بین وجود ابیات، خیلی فرقه. یه فرق در کتابت هم هست، این وقت دخالت داره، دخالتی نداره که، خیلی فرق هست. فرق در این جهت که یک مرکبی داریم که بر اجزاء ترکیبی خودش عارض است، نه متشکل از اجزای ترکیبی باشد. ما فقط به همین کار داریم. بین ابیات و وجود از این جهت فرقی نیست، از جهات دیگه فرق هست. حتی وجود ممکنه یه امر مثل ابیات اعتباری نباشه، مثلا ممکنه بعضی بگن امر واقعی هم هست. این فرقا هست، اما این فرق بینشون نیست. از این جهت با هم شریکن که وجود بر اجزای خودش صدق می کند صدق العارض علی المعروض، همونطور که ابیات بر اجزای خودش صدق می کند صدق العارض علی المعروض. از این جهت فرقی بینشون نیست، فرقهای زیادی بینشون هست. از باقی جهت فرق باشه برای ما مهم نیست، ما می خوام بگیم از این جهت بینشون فرق. خب با این بیانی که کردیم دو تا اشکال رو جواب دادیم، دو تا اشکال مهم رو جواب دادیم. یک اشکال این بود که اگر اجزا وجود باشند، لازم میاد تقدم و شیعه علا نفسه. قبلا داشتیم نریه، اگر اجزا وجود باشند لازم میاد تقدم و شیعه علا نفسه، به این دلال که اجزا وجودن، کل هم وجوده، هر جزئی بر کل مقدم است، پس وجود باید بر وجود مقدم باشد. وجود به عنوان اینکه جزء است، بر وجود به عنوان اینکه کل است باید مقدم باشه، لازم تقدم و شیعه علا نفسه. یه اشکال بود. حالا توجه کنید این اشکال در چه صورت لازم میاد؟ در صورتی که اون اجزایی که وجودند جز باشند، جز وجود باشند. الان فرض شد که جز وجود نیستند، معروضند، جز معروضند، نه جز وجود، جز معروضند. بنابراین اگر جز وجود می بودند، هر جزئی بر کل مقدم است، لازم بود که اینا بر کل تقدم داشته باشند، وقت تقدم و شیعه علا نفسه لازم می آمد. ولی فرض اینه که اینه جزء وجود نیستن، جزء معروضن، مجموعه وجود میشه، ولی هر کدوم جزء معروضن. پس این اشکال وارد نیست. اشکال دومی بود که یلزم که جزء عین الکل باشد فی تمام الماهیت. اگر اجزای وجود وجودن قبلا داشتیم که یلزم که جز عین الکل باشد فی تمام الماهیت. این فرض در چه صورتیست؟ در صورتیست که جز و کل عینیت داشته باشند. و در اینجا فرض کردیم که جز و کل عینیت ندارن، جز با کل عارض و معروضه، نه عین هم باشن. پس اون دو اشکالی که قبلا گفتیم همونطوران که قبلا اشاره کردیم در صورتی وارد می شد که ما اجزا را یا جز بگیریم برای وجود یا عین الوجود بگیریم، وقت یا اشکال اول وارد می شد یا اشکال دوم. و همونجا هم اشاره کردیم که اگر وجود رو عارض گرفتی بر اجزا هیچ کدوم از دو اشکال وارد نمیشه. الان ما وجود رو عارض گرفتیم تا اون دو اشکال وارد میشه. و حین اذن لا یلزم شیء من المحالین، در این هنگامی که صدق وجود بر اجزاش که اجزایش هم از صنف وجودن به نحو صدق عارض بر معروض شد، در این هنگام هیچ یک از دو محالی که قبلا ذکر کردیم، یعنی تقدم شیء علی نفسه، یک مساوات الجزء للکل فی تمام الماهیه، دو لازم نمیاد، ولی اشکال سوم لازم میاد که اون اشکال هم باید ترک کنیم جواب بده. اشکال سوم لازم، اون دو اشکال لازم نمیاد. اشکال سوم چیه؟ اشکال سوم اینه که لازم میاد که شیء رو متصف کنیم به وجود قبل از اینکه وجود حاصل شود. چون توجه کنید بالاخره باز این اجزا معروضند، این اجزا معروضند، اون کل عارضه. اجزا حالت جنس و فصلی دارند، اون کل حالت نوعی دارد. جنس و فصل مجتمع می شوند بعد نوع درست می شود. حالا اگر جنس و فصل قبل از اجتماع حاصل باشند، یا اشتباه گفتم، اگر قبل از اینکه نوع حاصل بشه جنس و فصل هم از سنخ نوع باشند، لازمش اینه که نوع قبل از خودش وجود بگیره. الان این چنین شده جنس و فصل وجود خودشون وجودن، پس قبل از اینکه نوع یعنی وجود حاصل بشه جنس و فصل که باز وجودن حاصل شدن. لازم میاد که شی متصف به وجود شود قبل از اینکه وجود درست شود. دقت بکنید، معروض مقدم است بر عارض، یا جنس و فصل مقدمن بر نوع. در اینجا چه اینجوری فرض کنید که این اجزا معروضند و وجود عارض، چه فرض کنید که اجزا جنس و فصلند و وجود نوع. علی ای حال شما اجزا رو باید مقدم بگیرید در اون کل. اجزا از سنخ وجودند، یلزم قبل از این که کل یعنی وجود بیاد وجود حاصل باشد، یعنی اجزا حاصل باشد. یا به تعبیر دیگر یلزم قبل از این که شی متصف به وجود شود متصف به وجود شود، یعنی قبل از این که متصف به وجود جامع شود یلزم که متصف به این وجودی باشد که اجزا، یعنی بالاخره وجود به متصف به وجود بشه. و این باطله. بله نه، تقدم شی بر نفس، تعبیر به تقدم شی بر نفس نمی کنیم، تعبیر می کنیم به این که لازم میاد، تعبیر میکنید به این که لازم میاد شیء متصف به وجود شود قبل از تحقق وجود. حالا این یه تعبیر دیگه بکنید میشه تقدم. به همین تعبیری که عرض میکنم اشکال ها فرق میکنن، شما حد وسط رو که عوض کنید اشکال عوض میشه، ولو معال دو اشکال یکی باشه، همه اطراف اشکال یکی باشه، یه ذره که عوضش کنید اشکال عوض میشه. ما حالا عوضش کردیم، ولو بله بالاخره تقریبا آخر سر منتهی میشه به همون تقدم شیء علی نفسه یا به اون یکی دیگه، ولی یه مختصر دستکاری که تو اشکال شد اشکال عوض میکنه، میشه اشکال سوم. ادله هم همینطورن، دلائل هم همینطورن، دلائل گاهی از اوقات با یه دستکاری مختصر این دلیل عوض میشه. توی حد وسط یک اختلاف مختصری ایجاد میکنید، این دلیل با دلیل قبل فرق میکنه. جوابی که میدیم، توجه کنید، جواب که یک کلمه سرز بکنم، جوابی که میدیم اینه که این که اجزا مقدمن بر کل در اجزا خارجی است. در اجزا ذهنی اجزا و کل با هم تحقق پیدا میکنن، یعنی جنس و فصل با نوع یک تحقق دارن در خارج. تو ذهن که تحلیل میشه جدا میشن از هم. تو ذهن شما نوع و جنس و فصل رو اول میارید، نوع رو بعدا میارید. تو خارج چی؟ تو خارج همه با هم هست، اصلا یه وجود بیشتر ندارید، چه هم وجود نوع، هم وجود جنس، هم وجود فصله. پس در خارج تفکیکی تقدمی نیست که بگید قبل از این که وجود تحقق پیدا کند شی متصف وجود می شود. در خارج اون اجزا با این کل همه با هم موجود می شوند و تقدم و تأخری نیست. قهرن نمیشه گفت قبل از اتصاف شی به وجود وجود محقق شده، بلکه وجود محقق می شود در همون هنگام شی متصف وجود می شود. اتصاف شی با وجود، با تحقق وجود در خارج هم همسان جلو عقب نیست. پس این اشکال هم لازم نمیاد. این اشکال در صورتی لازم میاد که اون تفکیکی که در ذهن بین جنس و فصل و نوع حاصل می شود، اون تفکیک در خارج هم حاصل باشد، در حالی که در خارج ما این تفکیک رو نداریم. ولد کشاف و لازم نمیاد اتشاف میشه به وجود قبل از تحقق وجود. چرا لازم نمیاد؟ لانه اون شعنین است لا تمایز بین الجنس و الفصل و نوع الا به حسب العقل دون الخارج. در عقل این تمایز هست، در خارج این تمایز نیست. مطلب کامل تمام نشده ولی وقت تمام شده. میمونی رویش برای جلسه.